Аков Зариф аз пайвандони Мирали Боқиев, сокини деҳаи Филмандари Панҷакен, рӯзи 24 январ ба радиои Озодӣ гуфт, 8 нафар пайвандони Мирали ба дидбонгоҳи қисми ҳарбӣ воқеъ дар ноҳияи марзии Фарқор рафтанд ва бо сарбозон суҳбат карданд. Вай аз ҷумла гуфт:
"Гуфт ки мон шаб гу азбой додиги буд гу баъд ахвол хизонда гу овр қатор гу ҷои канцлер ам гу ҷои кетоб то мухонанд. Ҳамиша ба мо гуфт зада зада ва агар гу ин зада куш гу баъд ду тишам зада гу وی میرانی از دل کشتگی کرکتور حربی به موقع همیشه درون به موقع بزن درون به موقع بیرون ویسته دیگه مازه بابا
فیزالی باقیف برادری سرباز ففتیده میگوید حالا در نزد دادستانی حربی شهر کلاب هستند و از طرف مفتش دعوت شدند. جسد میرعلی باقیف روز 19 ینور در زادگاهش دهه فیلمندری شهر پنجکن به خاک سپرده شد. نزدیکانش میگویند میرعلی ماه می سال گذشته به خدمت حربی دعوت شده بود و نمایندگان قسم حربی به آنها گفتند و در نتیجه لتوکوبی بی‌رحمانه به هلاکت رسیده است. جمشید گل‌احمد فرمانده قسم حربی 0507 ناحیه همدانی روز 21 ینور بر رادیو آزادی گفته بود والدان میرعلی باقیف را به قسم حربی دعوت کردند تا آمده سبب مرگ فرزندشان را فهمند. حامیان حقوق سربازان در تاجیکستان میگویند در اکثر حالات در قسمای حربی نوازکران مورد لاتکوب و زوراوری قرار میگیرند. مناسبت غیر آیین‌ناموی در قسمای نظامی به گفته آنها به یک روند معمولی تبدیل شده است. مقامات میگویند سالهای اخیر نظارت در قسمای حربی سخت‌تر و مواردهای بدرفتاری در مقایسه با گذشته کمتر شده است. این یک نوع شناسایی بی‌رحمانه است. انعنه است که از زندان به ارتش گذشته است و آن را پذیرایی مینامند. گفته بود دلربا سماد و رهبر دفتری آزادی های شهروندی که به حفظ حقوق سربازان مشغول است. به گفته خانم سماد و در یک سال از 10 تا 15 پرونده جدی به مثل به خودکشی رسانیدن و کشتار سربازان را دارند. حالت های هم هست که سرباز باید به علت آسیب جدی گرفتن در قسم حربی نگاه داشتن نشود. فکر می کنم قضیه و پیوند های زیادی دیگر در چهار دیوار قسم حربی نگاه داشته می شوند، می گوید خانم سماد. و اثبات دلیل مهتر سالاری یا بدرفتاری به نو سربازان به قول دلربا سمد و دشوار بوده، حتی در حالت مرگ سرباز نیز کم رخ میداد که شخص گناهگار به جوابگری کشیده میشود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
اکثریت در تاجیکستان باور دارند که پوراگیری از خودکنی پول دولت، سستی حکومت برای ریشه‌کن‌کنی فساد، خش و تباربازی و مواردهای دیگر از مسائل پنهان شده میباشد. چنین است خلاصه گزارش ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین الملل که 25 ینور نشر شد. این گزارش وضع مبارزه با کروپسیا را در کشورهای جهان در سال 2021 ارزیابی کرده است. بر اساس آن تاجیکستان از بین 180 کشور و قلمرو در میان 30 کشور دارای بدترین سطح فساد جای دارد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. آلتینوی میرزابیکوف مشاور مسائل آسیای مرکزی در دفتر ترانسپرنسی اینترنشنال در برلین 25 ینور گفت در تاجیکستان کروپسیا خصوصیت عمیق سیستماوی کسب کرده است. او گفت
مستقل نبودن نظام کاری دادگاه ها و ساختارهای حفظ قانون در تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی، نبود شفافیت در کار ساختارهای دولتی و گزارش ندادن آنها در پیش جامعه از نمونه های کروپسیا است و وجود برخورد منفیت ها بخصوص در سطح بالاترین و میانه حکومت.
مقامات آژانسی ضد کروپسیا در تاجیکستان که رادیوی آزادی برای نشر نظر آنها در این گزارش مراجعه کرد، از صحبت خودداری کردند. این نهاد در گذشته ارزیابی های سازمان را به اساس دانسته بود. روز 24 ینور یک مسئول دفتر مطبوعات آژانسی به رادیوی آزادی گفت پس از موافقه با رهبریت این موضوع را شرح خواهند داد، اما دیگر با تماس های به تکرار ما پاسخ نداد. ماه آوست سال 2021 پرزیدنت امامعلی رحمان در مراسم معرفی بنای نوی وزارت مالیه گفت سنجش پلاته حساب و اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در فعالیت مالیوی تشکیلات و مؤسسه ها در سالهای 2019-2020 1.1 میلیارد سومانی مبلغ همچون ضرر مالیوی آشکار کرده شده، از آن به بودجه دولت 693 میلیون سومانی برقرار کرده شده است. بعضی کارشناسان میگویند آماری رسمی نمیتواند بیانگر وضع واقعی باشد و در اصل در پشت صحنه معامله های هنگفتی کروپسیونی میگذرد. سلیمان سلطان زاده رئیس آژانس مبارزه با کروپسیا ماه ایول سال گذشته در یک نشست خبری در دوشنبه گفت که در 6 ماه سال 2021 میانی کارمندان وزارت و اداره ها مقامات شهرک و دهات و محله های دیگر اهالی نشین بیش از 700 صحبت و واخوری انجام دادند. او تاکید نمود که این چنین 11 ویدیو رولیک و 28 مواد تبلیغاتی و تشویقاتی تهیه و پیشکش اهالی شده است. ولی به نظر شهرت لطیفی کارشناس مسائل اجتماعی چنین کارهای تشویقاتی که مقامات کروپسیا یا تشکیلات های دیگر انجام میدهند کم تاثیر است. و افسود وقتی ساکنان از بردن شکایت نسبت مقامدار میهراسند و به این باورند که به سرشان دیگر مشکلی های میآید، در چنین حال انجام کارهای ترغیباتی نتیجه دلخواه نخواهند داد. به اندیشه بعضی از همصحبتان رادیوی آزادی، زیاد بودن میزان فساد در تاجیکستان از پنهان‌شده بودن این مشکل در سطح معیشی شهادت میدهد. یعقوب علیموف، روزنامه‌نگار تاجیک، تحقیقات زیاده در موضوع فساد انجام داده است، میگوید با مشاهده او بسیاری از شهروندان در زینه های پایانی با پرطلبی کرسی نشینان و مسئولان روبرو میشوند. مظفر علیموف، محقق افکار عموم در سازمان شرق در دوشنبه، میگوید ارزیابی های سازمان شفافیت بین الملل باوری بخش بوده میتواند. در همین حال شهرت لطیفی، کارشناس مسائل اجتماعی، میگوید مسئله مبارزه با فساد از خود جامعه نیز بستگی دارد. وی روز 24 میانور در صحبت به رادیو آزادی گفت ارزیابی های سازمان در رابطه با وضع مبارزه با فساد در کشور به واقعیت نزدیک است و تاکید نمود که مبارزه با فساد در شرایط فعلی تاجیکستان قریب که ناممکن شده است، زیرا به گفته وی از یک طرف خودی مردم هم هوسمندند که کروپسیا باشد. بعضی از ساکنان دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفتند مسئولان اداره های دولتی آنها را در شرایط میگذارند که گویا یگانه راه حل مشکلشان را در دادن پاره میبینند. مقصود نورالایف، ساکن نویه 5، در صحبت به رادیو آزادی گفت در اداره های دولتی اگر پول ندهی کارت بود نمیشود. سازمان شفافیت بین الملل میگوید در ارزیابی خود این معیارها را همچون بیانگری وضع فساد در کشورها استفاده میکند. پارگیری صرف مبلغ های دولتی، سوء استفاده اداره های دولتی با هدف های خصوصی، قدرت دولت در مقابله با کروپسیا، تعیین کارمندان به وظیفه ها از روی معیارهای خشوتباری، در عمل تطبیق شدن قانون هایی که فاش شدن دارایی های مقامات دولتی را امکان پذیر میگرداند، حمایت از ساکنانی که از وجود کروپسیا خبر میدهند، دسترسی به اطلاع دولتی و غیره. سازمان میگوید هر قدر این معیارها در جامعه ها رعایت شوند، همان قدر رده بندی کشورها بالا میرود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی میابید.
دسته منتخب زنانه فوتزال تاجیکستان بازی را با منتخب قرغیزستان مساوی کرد و از تیم‌های ایران و ازبکستان شکست خورد. منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان اولین بازی سنجشی را در ترکیه با دسته بلغارستان با حساب 1-1 انجام داد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف و شما پیشکش میکنم. دسته منتخب زنانه فوتزال تاجیکستان در دور سوم قهرمانی فوتزال سازمان فوتبال آسیای مرکزی که 24 ژانویه در مجمع ورزشی اونیورسالی دوشنبه برگزار شد، از منتخب ازبکستان با حساب 1-8 شکست خورد. در این مسابقه که تحت سرپرستی سازمان فوتبال آسیای مرکزی در پایتخت تاجیکستان دوشنبه تا روز 28 ژانویه ادامه خواهد کرد، 4 دسته منتخب زنانه از تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرغیزستان شرکت دارند. منتخب ایران که بعد دو پیروزی بر دسته های ازبکستان و تاجیکستان در دور سوم به دروازه منتخب قرغیزستان 10 گلی بی جواب زد، در جدول مسابقه با 9 امتیاز مقام اول را کسب نموده است. منتخب ازبکستان با 6 امتیاز مقام دوم را از آن خود کرده است. دسته های منتخب تاجیکستان و قرغیزستان با 1 امتیازی متناسبند در جای های سوم و چهارم قرار دارند. فوتبال بازان نورس تاجیک نخستین بازیشان را با منتخب قرغیزستان با حساب مساوی 1-1 انجام داده، بعدن از تیم ایران با حساب بزرگی 0-12 و ازبکستان با حساب 1-8 شکست خوردند. مسابقه قهرمانی فوتزال سازمان فوتبال آسیای مرکزی از روی سیستم دوری در دو دوره برگزار شده، در آن هر دسته 6 بازی دایر می کند. دسته غالب از روی شماره بیشتری امتیازها معین می شود. خبری دیگر، اولین بازی سنجشی منتخب نورسانی تا 16 ساله فوتبالی تاجیکستان که روز 24 ینور در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در شهر انتالیا ترکیه با منتخب نورسانی بلغارستان برگزار شد، با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. اهلدین توردیف سرمربی منتخب نورسانی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
بازی خیلی بازی شوق‌آور بود و ما امروز حرکت کردیم که بازی خوب نشون دهیم. بازی قطعی ما رو قناعت می‌کنه. پیش دسته وظیفه در هر یک بازی با فکری غلبه می‌برویم، هم بازی خوب نشون دهیم هم غلبه کنیم.
بازی دومی سنجشی منتخب نورسانی کشور در انتالیا روز شنبه 29 ینور با تیم اکادمی کراسنودار از روسیه دایر می‌گردد. اهلدین توردیف با جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته که در انتالیا ترکیه تا 4 فوریه ادامه می‌یابد 20 بازیگر را دعوت کرده است. با گفته آقای توردیف این جمع آمد برای منتخب نورسانی تاجیکستان یک مرحله آمادگی دسته به بازی های انتخابی جام آسیا 2022 محسوب می شود. دسته منتخب نورسانی فوتبالی تاجیکستان پس از انجام جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در ترکیه عازم بیلاروس شده در 18 مسابقه بین المللی جام رشد که از 5 تا 14 فوریه در شهر مینسک برگزار می شود شرکت خواهد کرد. ضمناً دسته منتخب نورسانی تاجیکستان با رهبری اهلدین توردیف سال گذشته در این مسابقه غالب شده بود.
دعوت نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی به قزاقستان برای فرونشاندن اعتراضها و یا به گفته رهبر قزاقستان محو تروریستان عقیده های گوناگون را به میان آورد. برخی از عملکرد قاسم جمارت تاقیف پریزیدنت قزاقستان حمایت کردند، برخی دیگر گفتند وی بیهوده ناراضیان و اعتراضگران کشورش را تروریست عنوان کرد.
الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس گفت باید به تاجیکستان هم کمک کنند تا مثل قزاقستان نشود. آیا چنین حادثه ها در تاجیکستان هم می توانند صورت بگیرند؟ و آیا پیمان امنیتی دست جمعی از روی نظامنامه‌اش عمل کرد؟ موجودیت مخالفان یا ناراضیان و تظاهرات آنها آیا حتما به معنای جنگ خونریزی است؟ تاجیکستان آیا می تواند از این واقعه سبک درست بردارد؟ همین است موضوع بحث امروزه گپی آزاد و مهمانان ما محی‌الدین کبیری یکی از رهبران مخالفین حکومت تاجیکستان در خارج از کشور و عبدالقادر طلباکوف یکی از طرفداران استواری حکومت تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. تحلیلگران در بین تاجیکستان و قزاقستان مانندی های زیاده می بینند. البته فرقیت ها هم جای دارند. ولی یک نکته که قاسم جمار تقیف اشاره کرد این بود که مخالفان و فعالان سیاسی از خارج قزاقستان توانستند وضع را ناآرام کنند، مردم را به آشوب کشانند. جناب کبیری، در مورد مخالفین خارج از تاجیکستان نیز اکثرا عین چیز گفته می شود که آنها می خواهند ثبات را به هم زنند و حزبی را که شما سروری می کنید نهضت اسلامی را سازمان اکستریمیستی و تروریستی اعلام کردند. فکر نمی کنید اگر در تاجیکستان حادثه شبیه قزاقستان سر زند مخالفین را گناهگار خواهند کرد و سازمان پیمان امنیتی دست جمعی را دعوت خواهند نمود؟ مرحمه
نیست که در هر یک حادثه که در داخل تاجیکستان می شود از عملیات های تروریستی و حتی شاید تا بالا رفتن نرخ برق و هر حادثه دیگر حکومت تلاش میکند که یا مخالفین را گناهگار کند یا نیروهای دیگر را. و من به این باور هستم که اپوزیسیون قزاقستان هم مثل ما که در اروپا در خارج قرار دارند در شکل گرفتن این اعتراض مردمی در قزاقستان کمترین دخالت داشتند و حتی مثل حکومت قزاقستان مثل کارشناسان اپوزیسیون قزاقستان هم در یک حالت غفلت زدگی قرار داشت و تنها بعد روز دوم و سوم این حادثه آنها شروع کردند به پیام فرستادن و تلاش کردند که این موج سواری کنند و این اعتراض ها را کنترل کنند که به نظر من دیگر از دستشان نیامد. اما آنکه وضعیت تاجیکستان با قزاقستان و دیگر کشورهای سابق شوروی خیلی شباهت دارد در این دیگر شک نیست و من فکر میکنم که اگر همین حادثه در هر کشور دیگری سابق شوروی رخ دهد باز هم این کلوب دیکتاتورها یک بهانه پیدا خواهند کرد برای استفاده نیرو علیه مردم.
سوال این است که آیا موجودیت مخالفان یک حکومت در خارج دلیل دعوت پیمان نظامی بوده می تواند؟
نه، به هیچ وجه نمی تواند و خود آیین‌نامه سپاد هم این را میگوید که تنها در صورت هجوم از خارج خطرهای خارجی اینها می توانند نیروها را استفاده برند. اما برای آنکه یک زمینه حقوقی داشته باشند تا قایف یا دیگر پرزیدنت ها حتی لوکاشنکا هم گفت که آنها در مقابل تروریست ها مبارزه برده ایستادند. اون پیرزن های بلاروس کجایشون به تروریست مانند است معلوم نیست. تا امروز تا قایف هم یگان دلیل برای حضور تروریست های خارجی یا نیروهای خارجی در اون حادثه نشان داده نتوانست و بنابر همون این دلیل شده نمیتواند. چنین مشکلی داخلی یک کشور است و طبق آیین‌نامه این سازمان حق ندارد که نیروهای خود را برای سرکوب کردن مردم به این یا آن کشور بفرستد.
تشکر. جناب طلباکوف شما چی نظر دارید؟ مرحمه
جناب کبیری، در آغاز گفتم که به همه بلاها حزب نهضت را گناهگار میکنند، تهمت میکنند. همه رو باید بگویم که زنگی با شستن سفید نمیشود. همین حادثه هایی که در قزاقستان صورت گرفتن این حسن خط همین حزب نهضت است. همون 6 نفر میلیسه رو کلا بریدن، 140 نفر کارمندان مقامات رو کشتن. اصلا در ولایت های هم الماتو و هم ولایتی که قبلا من قشلاق نام داشت و حالا نامش دیگر کردن، ببینید که اصلا مردم خیلی از روی همه قانون و قواعد دموکراتیا خوب برآمدن، اعتراض کردن که واقعا هم سوزشواری یا گازی مایه قیمت شد. حکومت البته چیکار کرد؟ حکومت بود که مایلش ما 6 ماه شما رو شنیدیم، 6 ماه نه تنها مواد سوخت رو بلکه مواد غذای اولیه رو هم در یک معیار معین قرار میدیم، حتی معیاری که سال گذشته معین شده بود.
یعنی جلب پیمان امنیت دست جمعی برای فرونشاندن آشوب های قزاقستان واقعا آبروی قزاقستان را بیشتر کرد؟ یعنی چی شد؟
نه، آبرویش را در مقیاس قلمروی گویم اگر زیری نفوذ زیری چتر روسیه بلند کرد. ولی البته در اروپا که مثلا جناب کبیری هم در اروپا هستند و برای امریکایی ها البته پایین کرد، ولی ضرور شد تا قیف که این کار رو کند، چون که اگر تنها تظاهرگرا اگر اونها مقصدی غصب حکومت نمی داشتند هیچگاه تا قیف دعوت نمی کرد، خودش را شرمنده نمی کرد. باید ما بگوییم که اگر ویلایت الماتا رو بیرم 2 میلیون اهالی دارد، ولی همگی 6-7 هزار کارمندان ساختارها در اونجا بودند. در مجموع نیروهای ارتش قزاقستان 70 هزار است. خب گارد ملی و میلیسا و امنیت 30 هزار، 100 هزار نیرو، ولی در خود همین الماتا 5-6 هزار بودن، ولی در اونجا اهالی 2 میلیون، 200 هزار نفر.
آشوب ها تنها در الماتا نبودن، آشوب ها تنها اکثر مناطق قزاقستان در
برگزی ها در الماتا شد که خب من فهمیدم در دیگر ولایت ها فقط اعتراض کردن، ولی در سابیر پایتخت الماتا، در سایر قزاقستان الماتا، اونجا واقعا هم یک گروهی بسیار بزرگی تروریستی جلب شده. در اومد اگر ما همین مناسبت لیبرالی نظربایف نسبت حرکت های افرادگرایی به قول دوستی ما عبدالله رحمه، من موافقم با اون کس، واقعا هم امکان داد که اونها اینان سال 92 وقتی که ما دموکرات ها یا که دوستداران نیروهای دموکراتی برخواستیم و بعدا همین نهضت اسلام تشبس رو به دست گرفت سال 92 و تاجیکستان رو به خون و خاک کشید، اینان همین سناریو برای چی گفتم که حسن خطی نهضت اسلام است، حسن خطی همین افرادگران اسلامی است، اینان در الماتا تکرار شد.
یعنی که خودی قزاقستان با یک ارتش و نهادهای انتظامی مجهز قدرت و توانایی نداشت که مشکل داخلیش را حل کنه؟
نمیتوانیست. چرا؟ 14 ولایت است. در قزاقستان همه شده 5 هزار کارمندان ساختارهای نظامی بودند، ولی اهالی قزاقستان 2 میلیون. از همه ولایت های دیگر افرادگراها به الماتا ریختند حدود 200 هزار، 200 هزار مقابل 3 هزار نفر فرزند. توقیف مجبور شد که به سپرد مراجعه کند، به سازمان پیمان امنیتی دست جمعی مراجعه کند، چون که وقتی که کلابوری شد فهمید که اینجا تروریسم بین المللی است و به همین خاطر اگر نه تاقیف هیچ وقت آبروی خود را نمیریخت و دعوت نمیکرد. درست گفته شما که در حقیقت هم آبروشون پایین شد وقتی که از بیرون نیرو دعوت کردن، ولی من مجبور شد ترسی.
جناب کبیری شما به حرفای عبدالقادر راضی هستید؟ شما چی نظر دارید در رابطه به این سالهایی که رد و بدل شدن؟
با قسمت گبهای طلباکوف در باره نهضت من جواب گفتنی نیستم، چون ما باید که یک کمتر جدیتر صحبت کنیم و در اساس تخیلات ها و این فیلم های گالیویدی و فانتزیا که حالا خطی نهضت در اونجا بود و نهضت سر برید دیگر و دیگر یا کسانی که به مثل ما، اینا برای یک تحلیل جدی چندان سازگار نیستند. اگر ما از روی منطق و فکت ها صحبت کنیم، ببینید دو روز اول اعتراض ها که در سراسر قزاقستان بود، نه کسی را کش، نه جای را غارت کرد، نه مگزین ویترین را شکستن، زیرا در اونجا واقعا اعتراضگران مردمی و با طلب های اقتصادی و سیاسی بودن و هدف آنها شکستن و زدن کسی نبود. شکستن ها، ریختن ها و کشتن ها از نیمه دیوم روز شب چهارم و پنجم آغاز شد و دیگر معلومات دقیق فقط در دست توقیف هست و در دست پوتین. چرا من این را میگم؟ واقعا من به این حرف راضی هستم که توقیف مجبور شد با پوتین و با شریکانش مراجعت کند، چون احساس کرد که دیگر در مقابل یک ارتش و یک نیروی منظم حکومتی دیگر در داخل قزاقستان استادگری کردن نمیتواند، که اون به احتمال زیاد از طرف نظربایف و اطرافیان نظربایف به خصوص رئیس کمیته امنیت ملی قزاقستان که الان حبس شد مدیریت میشد و این شکستن ها و ریختن ها و زدن ها و کشتن ها نه از طرف اعتراضگران، بلکه خیلی منظم از طرف یک نیروی اداره شونده رسمی یا نیمه رسمی انجام شده بود. و شبهای پنجم و ششم واقعا توقیف دیگر احساس کرد که حکومتش در مقابل یک حکومت دیگر ایستاده است و پوتین هم خیلی سریع و اپراتیوی عمل کرد. و شما ببینید وقتی که پوتین و دیگر شریکان اعلان کردند که واردی کار میشوند، دیگر در الماتا حکومت قزاقستان توقیف توانست وضعیت را مدیریت کند، برای آنکه این پیامی پیش از همه رمزی و روانی بود. یگان سلدت سرباز روسیه، تاجیکستان یا بلاروسیه و ارمنستان در یگان حادثه شرکت نکردند. فقط حضور آنها یک کمک روانی به طاقیف بود که وضعیت را زیر کنترل بگیرد و بلا فاصله رئیس کمیته امنیت و معاونینش را حبس کرد. و آیستا آیستا ما شاهد اون فکتای بعدی خواهیم شد که در این حادثه های زدن و کشتن یک حکومت در داخل حکومت یا دولت در داخل دولت حضور داشت، نه کدام اعتراضگر، نه کدام نیروی دیگر. یک نکته خیلی مهم است اینجا، وزارت های قدرتی همه کشورهای سابق شوروی از آن جمله امنیت، تمام این گروه های جنایتی، گروه های رادیکال و گروه های نیم جنایتی را در زیر کنترل خود دارند که در لحظه های لازمی آنها را در فرانت یکم همیشه استفاده می برند. همین در سالهای 90 در تاجیکستان بود، اینک در قزاقستان دیدیم که با مدیریت خود کمیته امنیت دولتی ملی این همه زدن ها و شکستن ها از طرف گروه های نیم جنایتی برای غصب حاکمیت از توقیف و دادن به اطرافیان نظربایف صورت گرفته بود.
تشکر. آیا جلب پیمان امنیت دست جمعی به قزاقستان به معنای است که من بعد در هر کشوری که عضو این سازمان اگر مخالفین اصلاحات یا عدالت و اینها را طلب کنند، اعتراض کنند، به همین شیوه سرکوب کرده می شود؟ جناب کبیری،
100%. ببینید، ترس لوکاشنکا، ترس دیگر امام علی رحمان، دیگر پرزیدنت های دیکتاتور در منطقه از کدام نیروی خارجی نیست. حتی طالبان هم دیگر برنامه هجوم به آسیای مرکزی ندارند. یگانه ترس این دیکتاتورها از مردمی خودشان است. برای همین هم لوکاشنکا خیلی صریح گفت که باید به رحمانوف کمک کرد، وگرنه دیر می شود. یعنی کمک برای چی؟ مگر کسی اعلان کرد که به تاجیکستان هجوم میکند؟ نه، کمک به امام علی رحمان برای سرکوب کردن مردمی خودش، برای آنکه همه تحلیلگران احساس کرده استودن که وضع اقتصادی، وضع اجتماعی و از همه مهم وضع کروپسی و اولادبازی در تاجیکستان به حد عمیق رفته است که از قزاقستان هم بیشتر.
حالا به این سوال برمیگردیم. البته میخواستم نظری عبدالقادر طلبکوف پرسم که وابسته به این حرفایی که جناب کبیری گفتن شما چی میگویید؟ مرحمه.
اصلا یکم پایا و اساس ندارد سخنهای جناب کبیری. همین را بزنی است که واقعا هم اگر نیروهای خارجی حضور نمی کردن، تنها یک اعتراض ملی می شود، رابط به حکومت کمبودی های اقتصادی شون، نارسایی ها را، ناراضی ها شون می رسادن، هیچگاه سپت دعوت نمی شود. ولی همین که سازمان پیمان احمد دست جمعی دعوت شد که اینها جنگ نکردن، که فقط ابیکتای استراتژی را نگاه کردن. ولی درست گفت کبیری، از جهت پسیکولوژی روحانی روانی تاثیر کرد و این همه این نیروها نابود شدن، نیست شدن، بعد یعنی که یکون تیاره از روسیه برخواست.
پس می شود گفت که تلاش های مخالفین سیاسی مخصوصا در خارج از این کشورها دیگر بیهوده است و اکنون دوره رهبران خود کامه سر شد که پیمان امنیت دست جمعی از آنها در همه حالت حمایت خواهد کرد؟ جناب طلبکوف شما چه میگویید؟
نه، اگر فرضاً همین در ازبکستان، در تاجیکستان، در ازبکستان چند نفری که برخیزه تجمع کند، خب بگذار که مثلا میتینگ یا اینکه مثلا راه پیمایی کنند و گویند که نرخی فلان چیز قیمت شد، یا که با حکومت نویسن، هیچگاه سازمان این سپت دعوت نمی شود. همان زمانی که هنه همو پاچر یا که حسن خطی افرادگرایان اسلامی پیدا شد، کله بریدند و مقامات کشتن، معلوم که او تروریسم بین المللی همشون اون طرف افغانستان است.
جناب کبیری، یعنی شما به حرفای جناب طلبکوف راضی هستید؟
وضعیت جغرافی ما بلی خیلی بد، با قزاقستان ما رو مانع نکنه. وضعیت ما خیلی بد است. اینجا 1400-1700 کیلومتر اون طرف تروریسم بین المللی نشسته است.
تشکر. جناب کبیری، شما به حرفای جناب طلبکوف راضی هستید؟ به این سوالی که
من شک ندارم که اینها در آینده هم تلاش خواهند کرد که در همه گونه اعتراض های مردمی یک صحنه سازی کنند که چند ریشدار و سلدار رو باز با لباس افغانی بیارم و نشان دهم که یک هجوم خارجی در اینجا جا داشته است.
تشکر زیاد و حالا به پایان برنامه میرسیم. امیدواریم این بحث سازنده بود. سپاس که با احترام به اندیشه همدیگر صحبت کردید. برنامه ما به آخر میرسد و مهمانان ما محدین کبیری رئیس پیمان ملی و حزب نهضت اسلامی، دو سازمان ممنوع در تاجیکستان، و عبدالقادر طالباکوف رهبری کتابخانه لاهوتی شهر دوشنبه از فعالان جامعه تاجیکستان بودند. تشکر زیاد. و بینندگان گرامی، اگر پیشنهادی دارید و میخواهید یگان مسئله در این برنامه بررسی شود، نویسید. ما منتظر هستیم تا دیدار در برنامه دیگر. من میرزا نبی خالق‌زاد بودم. خداوند نگهدار.